كيفية ظهور صيغة الوجوب على أقوال. شاید بازم عبارت قشنگه، هم تو ظهورش در اصل وجوب اختلاف هست، هم تو کیفیت ظهور اختلاف هست. والخلاف یشمل صیغة افعل و ما شابهها. منظور از مشابه صیغة افعل چیه؟ هم مشابهات لفظیه مثل اسم فعل ام، هم و ما به معناها مشابه اصلی، یعنی هر آن چیزی که مفاد صیغة افعل رو به ما برسونه. رفقا این عبارت های مضافه بازم یه عطف تفسیری نیستا، اینو حالا. بل اقوال فی المسئله کثیرت و اهمها قولان، احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب، ان صیغة افعل ظاهرتون فی الوجوب. حالا چرا ظهور در وجود داره؟ اما لکونها موضوعتن فی او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد، یا بخاطر اینکه وضع برای وجوب شده. شاید بعض از عبارات و آخوند و خراسانی این باشه، شاید اون من جهت چیزه ده، این پاورقی های این کتاب های هست، این آقایون دارات المعارف گفته کی؟
آجا جوید کابون ها موضوع کنلر محقق خراسانی هم زده
محقق خراسانی؟ خب اشتباه البته گفتم بعضی از عبارات و آخوند.
آره دوبامی شد چی بود آجا؟
محقق عراقیه، درست؟ صافصول گفته، صافصول اینطور نگفته، این عبارت بازم او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد، انصراف به این شکل کال محقق عراقی بوده صاحب مقالات الاصول. آخوند خراسانی سه تا شاگرد داشت بعد از آخوند درس میداده. تا اعظم اینها محقق نائینی بود که سنت که محقق نائینی شاگرد یا آخوند رو هم کرده، لیکن شاگرد اصلی میرزا شیرازی بوده. این حوزه درس خارج نه طولانیه طویله، میبینید مثلا امام و مرحوم های فاضل سر یه درس شرکت میکنه، منم درس های بروجردی های فاضل هم مقرره درس های بروجردی، اما مجتهد میشه تو درس امام. این طوریه سیر و حوزه، معمولا میبینید این همشون اقل اکثر ارتباطی هست، یه جد تا جای با هم من ایجای با هم جدا میشه، این طوریه سیر تو درس هاش میشه. درس محقق درس میرزای شیرازی بزرگ آخوند خراسانی سر شرکت میکرده، نائینی و اینها هم بودن رحمت الله علیه مجمعین. بعد که آخوند دیگه مستقل به تدریس شده و استاد اعظم شده، بازم محقق نائینی اینا پختگیشون رو سر درس آخوند پیدا کردن. اما خب سر درس شاگردان منحصر آخوند آقا ضیا بوده و آقای اصفهانی، آقا محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه. بعد از فوت آخوند این سه نفر تدریس میکردن که البته اعظمشون محقق نائینی بوده که بر سنی هم داشته و مرجع بعد از آخوند بوده دیگه علاوز علمی در حوزه این نجم. بعد از محقق نائینی آقا ضیا و آقای اصفهانی خب بودن، هر کدوم هم سؤل جوله علمی زیادی داشته، لیکن آقای اصفهانی به علت این روحیه اخلاقی عرفانی که داشته یه مقدار عقب میکشیده، معمولا مشغول کار خودش بوده دیگه، معروف هم از حالاتش این. لیکن حالا این سه نفر اینطوری بودن که نائینی درس میگفته میومده پایین، هست مثل مسئول اعظم ساعت به ساعت، ساعت بعد محقق عراقی میرفته سر درس، حرفای آقای اصفهانی حرفای نائینی رد میکرده، رد هم میکرده صریحا، ساعت سوم آقای اصفهانی رفته حرفای دوتا رو رد میکرده. یه بحث اینطوری حوزه پرشور و پرتکاملی بوده اون موقع تو اون مقطع زمانی. حالا این حرف مال محقق عراقیه. ثانیه ما ببین آقا عبارت تو ملا عبارتی بشید امتحان شفاهی بخوام ازتون بگیریم اینطوری گیرتون میندازیم. بالا چی گفت؟ والخلاف یشمل صیغة افعل و ما شابهها. خب اولا نزاع اعم صیغة افعل ملاکی داره، ثانیا نزاع تو دو جاست، اختلاف اصول فی ظهور صیغة الام فی الوجوب، اختلاف فی الوجوب یک، و فی کیفیت ظهور صیغة افعل فی الوجوب، یعنی بعد القبول ظهور حالا اختلاف در کیفیت. حالا اقوال کثیر اهمها قولانه، دو تا ملاکو ببینید، یک انها ظاهره فی الوجوب، یعنی اینکه ما ظهور در وجوب قبول بکنیم. حالا چرا؟ خودش دو تا قوله، اما لکونه ها موضوعته او من جهت انصراف طلب، ثانیه ما انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و الندب و هو ای قدر المشترک از مطلق الطلب الشامل لهما من دون ان تكون ظاهره في احدهما. گفت اختلاف في ظهور صيغه الوجوب، این قول دوم مثلا ظهور قبول نداره. آقای مظفر تو این مسئله تابع محقق اصفهانیه. والحق هیچ کدوم از اون بالایی‌ها نیست، والحق انها آقای مزفر گفت اهم ها قولان، مهمشون دو تا قوله که من هیچ کدومشون قبول ندارم. والحق انها ظاهرتون فی الوجوب لكن لا من جهت کونها موضوعتا للوجوب و لا من جهت کونها موضوعتا لمطلق الطلب. و این که وجوب از هر و افراد طلبه، این عبارت ما رو محقق سابق آغازی عراقیه تو مقالات، این عبارت مقالات. و شأنها فی ظهور صیغه فی الوجوب، شأن ماده الام علامات قدمه هناك، هر چی اونجا گفتیم اینجا هم پیاده کنیم. چیه؟ من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل باللزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانفعات عن بأس المولا، چرا؟ قضاء لحق المولویت و العبودیه. اگر کسی درست فرق بین ادراک حقیقی و ادراک اعتباری رو تصور کنه، یه مقدار مبانیشو در ادراکات اعتباری درست کنه، باید همین حرفو بزنه دیگه، ردخور نداره. نمیخوادم دیگه عبارت رو هم دیگر ببینیم، یعنی اگه دوتا همون مقدمات رو قبول کنیم نتیجه قطعی. مالم یرخص نفس المولا به ترک و یعزن المولا به ترک، تا موقع که مولا اجازه نداده باید انجام بشه. و بدون ترخیص فالامر الاخلیه و تبعه شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقد و وجوب الطاعه. خب فیکون الظهور هذا لیس من الظهورات من نحو الظهورات اللذی آی مهدی، ببین اونجا گفتی تعبیر ظهور نباید به کار میبردی، میرفتی سر عقل، اولش گفت ظهور عقلیه، بعد گفتیم این تعبیر اولش غلطه، بعد اومد پایین دیگه مستعملون فی و موضوع اون رد کرد، اومد تو حکم عقل، اینجا دیگه تصریح میکنه. این عبارت نشون داره مزفر تو ظرف این صفحه یه هفته طول کشیده، پخته شده ذهنش، بسته ذهنش رو دیگه. فیکون الظهور هذا لیس من نحو الظهورات اللفظیه ولا الدلاله هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميه، اصلا ربطی به صيغه و نمیدونم ادبیات و اینا نداره، یعنی صغریات وجیهت ظهور نیستن دیگه. صيغه الام كماده الام لا تستعمل الصيغه في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، دوباره هم حرف شد، نه موضوع له نه مستعمل في، لان الوجوب كنت امر خارج عن حقيقه مدلول صيغه فعل ولایت من کیفیاتی و احواله و تمتاز صیغه ان ماده کلمه الان، فقط صیغه با ماده ان فرقشون اینجاست که ان صیغه لا تدل الا على نسبت الطلبیه کما تقدم، صیغه فقط بر نسبت طلبیه دلالت میکنه. فهی به طریق اولا لا تصلح للدلاله على الوجوب الذي هو مفهوم اسمی، به طریق اولا هیچ دلالتی بر وجوب نداره. کدوم وجوب؟ وجوبی که مفهوم اسمیه. و کذا ان تو ماده اینطوری نبود، ماده نه خودش معنای اسمی داشت، بعد مطلق و طلب هم نبود، طلب عالی بود. اینا همش توهمه، اینو ایجاد میکرد که ماده یه طوری وجوب تو خودش، اولا اسمیه، ثانیا علو هم توشه. دیدید مدار حکم عقل، من اون موقع براتون توضیح دادم مدار حکم عقل علو توش خوابیده، بعث المولا مولویت مهمه، یکی از ظروف عقلائیه رابطه مولا و عبده، چون یکی از ظروف عقلائیه رابطه کوچه بازاری مغازه و دکوندار و همه، یکی از ظرف‌های فضای عقلا رابطه مولا و عبد هر رئیس و مرؤوسی. و علی هذا فالمستعمل فيه الصيغه علی کل الحالین الوجوب من لب واحد الاختلاف فيه، مستعمل فيه یکیه. آقا این داره حق تفسیر میکنه اون عبارت بود پاراگراف آخر بحث ماده، و علیه فلا یکون استعمال فی موارد ند مقایرا لاستعمال فی موارد الوجوب فلیس هو موضوعا فلا لان الوجوب من نفس لیس من التقسیمات اللاحق للمعنى المستعمل فیه اللاز، داره همون عبارت رو اینجا تفسیر میکنه المزفر. و علی هذا فالمستعمل فیه الصيغه علی کل الحالین واحد الاختلاف فیه، دعوا نداره، هیچ نزاعی نیست، یه معنا بیشتر نداره، اونم نسبت طلبیه. و استفاده الوجوب علی تقدیر تجرد الوجوب تجرد صيغه عن القرينه على اذن الامر بالترك، استفاده وجوبم در افضایی که ما مجرد از قرینه آمریم، انما هو بحكم العقل بعث المولى لا يترك بلا جواب ما لن يرخص المولى بالترك اذ هو من لوازم صدور الامر من المولى. این چه قشنگ بعث المولى دیگه، تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعه بعث المولاست، اینو باید یاد بگیرید. و یشهد لما ذکرنا، توضیحی که ما دادیم من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب و ند، رفقا چرا هی آی مزفر گیر میده که مستعملون فی واحده؟ چرا هی میبینه؟ الان نگاه کن عبارت رو یاد بگیرید، با سیر عبارت بیاید جلو تا بفهمید تو ذهن نویسنده چی میگذره. من چرا میگم آی مزفر بعد چهار صفحه الان ذهنش پخته شده؟ نه اون موقعی که داشته آی مزفر اینو می‌نوشته درگیری بوده بین اساسی تو همین بحث، موقعی هم داشت همین بحثی که من داشتم مینوشتم، همون موقع در خارجش داشته تو نجف سی میشده، هزار تا نزاع وجود داشته. بعد رکن رکین تمام حرفا استعماله. اگر وضع برای وجوب ما رد کردیم اما ظهور لفظی رو اثبات کردیم، یعنی مستعملون فیمون چیه؟ وجوب توش خوابیده. آقای مظفرم زوم کرده داره شلیک میکنه، اونم با یه قناسه قشنگی که بزنه واقعا یه تیر تمام بکنه کارو، داره اصل دراز لفظی رو زیر سوال میبره. که دیگه دعوا نمیکنه وضع و مجاز و حقیقت چه ول کن. من نه من اثرات تو ظهوریه. او آقا داره میگه ظهور لفظی تو وجوب داره. من میگم ظهور به این معنا که از کلمه عم الان وجود میفهمم دارم به این معنا، اما ظهور لفظی نیست. لذا هی داره تکرار میکنه حرف استاد اعظم. چرا گفتم او عبارت مر محقق عراقی؟ محقق عراقی قبول داره که لو خلیه و طبعه من وجود میفهمم. توضیح دادم قبلا، قبول داره که من لو خلیه و طبعه وجوبو میفهمم، قرینه نمیخوام، یه قدم اول. قبولم داره که این جایی که من لو خلیه و طبعه وجوب میفهمم استحباب قرینه میخواد به خلاف وجوب، لذا وجوب طولیت نسبت به استحباب بالاتره. درست شد؟ او طرفم قبول داره که وضع وجود حقیقت و مجاز نیستن. خب سوال میشه اگر طولیت داری اما حقیقت و مجاز نه، پس چیه؟ ها؟ محقق عراقی همه اینا رو تصور کرده اما آخرش خوابوندش تو لفظ. آقای مظفرم که قربون شکله، تو که انصراف و قبول طولیت رو قبول داری، قبولم داری وجوب قرینه نمیخواد اما استحباب قرینه میخواد. هیچ کد اینا مال اینه که لفظی نیست. تو اگه خودت انداختی تو لفظ، باید قسم حضرت عباس بخوری که رابطه حقیقت و مجازه. نمیشه. شما ریشه رو در بیار، ریشه حکم عقله. درست شد؟ این شاکله. گفتم بعضی هم که اومدن همه حرف آیه اسپانی تایید کردن. حالا آیه اسپانی هم ناقص داره یه حرف رو. ببین اصل چون تفکیه بین ادراکات حقیقت و مال آیه اسپانی بوده، ایشون جرقه رو زده. بنا آقای مظفر هم عبارت های مقداری هی شلوسف داره، تراز و نشیبی داره تا مراد رو برسونه، اما شما روح مطلب رو در بیاید تو عبارتش. و یشهد و دوباره برمیگرد، لما ذکر نامن کون المستعمل فی واحدن فی مرد الوجوب بندن ما جا فی کسر من الاحادیث. چیه؟ من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صیغت واحده و امر واحد او اسلوب واحد مع تعدد له. تو یک کلام واحد یکی کش واجب رو میگه، یکی کش مستحب رو میگه، یا دو تیکه یک کلامه یا یه صیغه است. ها؟ حس به صلات درست میکنه اما بعد از صلات ها مستحب میشن، بعد از صلات ها واجب میشن. آقای مظفر میگه حالا کبراشو بگو. میگه اگر اینطور بود میشه استعمال لفظ در عکس از یک معنا. اگه قرار بود اینا تو لفظ خوابیده باشن، لازم میومد لفظ الامر استعملت فی معنیین الوجوب و النذر. ولو كان الوجوب و الند من قبيل المعنيين لسيقه كان ذلك من في العفل اغلب. اغلب یعنی چی؟ اغلبش هم بگید، عبارت قشنگ معنا کنید. گفت دو تیکه، بعضی وقتا یک کلام واحده دو تیکش، یه تیکش وجوب یه تیکش ند. های محمدی، بعضی وقتا یه سیقه است یه هم وجوب میدهم. تو این موارد دوم میشه استعمال لفظ. اونجا که یک کلام بود با دو تا سیقه مشکل نداشتیم، اونجا اسلوبش فقط به هم میخورد. بهش میگن وحدت سیاق به هم میخوره تو کلام. اونجایی که یک کلام با دو تا صیغه وحدت سیاق نداشت، نداره اون موقع، خودش اشکالی علاز بلاقی. اما اگر یه صیغه باشه دو تا معنای خودی بدتره، استعمال لفظ در اکثر از یک. ممکنه آخوند خراسانی بگه من وحدت سیاق و در عبارات مصنفین اصلا قانون وحدت سیاق از بلاقیین قبول ندارن. کی گفته باید در یک کلام با یه اسلوب واحد حرکت کرد؟ کی حرف زده؟ ممکن کسی وحدت سیاق رو انکار کنه، کسی دیگه هم بگه نه، شیخ انصاری میگه نه من قبول دارم وحدت سیاق رو. این بحثیه. اما این دیگه بدتره که یک صیغه دو تا معنا بده. فل اغلب در اونجایی که یک صیغه دو تا معنا میده، من باب استعمال لفظ و اکثر من معنا الله هو مستحیل. میگه راه حل جمع دیگه چیه؟ یا اینکه تعبیر ببریم، تعبیر کلام به اراده مطلق طلب. آقای مظفر میگه البعید ارادته عن مساق الاحادیث. این که در حدیث ما بگیم در اینجا در این خصوصی حدیث صیغه ازش مطلق الطلب اراده شده، که بعد مطلق الطلب دو تا مصداق داره، یکی ند یکی وجوب. آقای مظفر میگه بعیده. این اولا تجوز و مجازگویه. اگه فرض کردیم که کلام ظهور وضع برای وجوب شده یا دلالت لفظی پیدا کردیم دیگه این مجازگویی میشه. که حالا اگر ما بخوایم تسلیما بشیم علا تقدیر مجازگویی، فرضاً کنیم شاره میخواد مجاز بگه، لا شاهد له، قرینه وجود نداره. و لا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، اسلوب این احادیثی هم که داریم که هم وجوب توش اومده هم ند اومده، هیچ قرینه ای درش برای مجازگویی نیست، سیاق کلامم هیچ شائبه مجازیتی درش وجود نداره. آقای مظفر میگه تمام اینا مبتنی بر اینه که ما بگیم که تو لفظیم ما هم باید از لفظ خداحافظی کنیم، بار وجوب رو بیاریم بیرون و بریم سقریات عقلش کنیم، نه سقریات حجیت ظهورات لفظی. مفهوم شد؟ حالا یه سوال ازتون بذارید بکنیم آخرش میگیم تنبیه هم. من دیروز اینا رو گفتم، انتظار داشتم کسی یه جوابی بهم بده ها. این سوالی که میخوام بکنم یه انقلتیه. کار کردید روش؟ مباحثه کردن آقایون یا دیگه جمعه تعطیله؟ فیتیل جمعه تعطیله. ها؟ تعطیل بود دیگه. خداوند عالم میکائیل تعطیل نمیکنه، ارزاق میاره. نظام عالم به راه، ملک الموت کارش میکنه، حضرت میکائیل کارش میکنه. جبرئیل بلا ولی الله العظم میاد و میره. طوری نیست که جمعه روز خلقت عالم تعطیل بشه. شما هم نباید تعطیل کنید. جان.
بحث
دیگه با مبنامون در دلالت باید حرف بزنیم. اگه من دلالت تصور و تصدیق و اول قبول دارم، اصل در ظهور رو دلالت تصوری سوار میکنم. اگر قبول ندارم، میام دلالت مراد جدی کار میکنم. اینا دیگه بسته و مبانیم داره. اما یجمع اوها قولو که در سقرای اثارات ظهور آقای مزفم یه کل مطلب کنه. معیم
برای
سقرای یعنی من قبول دارم که قانون وجود مال بعث المولا لایوترک بلا جوابه. آقا گفتش حسن اینه تو مجد داشتید. قبول دارم که بعث قانون مال بعث المولا لایوترک بلا جواب، این قانون وجود به من میده، اینو قبول دارم. اما چی؟ این قانون رو قرینه اقلائی در کلام میدونم. اون موقع کی داره دلالت بر وجوب میکنه؟ داشتم دنباله سوال میگشتم میرم کجاست. کی داره دلالت بر وجوب میکنه؟ عایشه که صیغه. اما به کمک کی؟ قرینه. بل قرینه تو اعم من الحالیت بل مقالیه. درست رای فرلایی؟ پس آقا دوباره بیام آی شادپور حواست به اون بده. اما سیاق بحث چی شد؟ آی مظفر زوم کرد گفت من دلالت لفظی ندارم بر وجوب، چون وجوب مستفاد از قانون بعث المولاست. حلی هم دارم بهت میگم، نقض نمیخوام بکنم به روایت آخرش و یشهدو مثال های نقضی برات آوردم، شاهده بر نقض رو آوردم برات، اونا معیدن. اصل ماجرا اینه، من به تو میگم لمن و ملاکن وجوب رو عقل میفهمه از قانون بعث المولا، لذا لفظی نیست. اینو گفت برام. حالا من سوال ازتون میکنم که گفتش در واقع نمیشه وجوب از قرینه عقلی در بیاد اما بازم یه حرف سقرای حجت ظهور باشه، اشکالی داره؟ این آقای مظفر من حرف شما رو قبول کنم که ظهور صیغه فی الوجوب ندارم، اینجا در واقع مد حکم عقل، لذا آقای مظفر قشنگ میگه اینا تو موجز این ساختین براتون کاخ ای کاخ و امارت. آقای سبحانی قشنگ توضیح داد برامون که بابا علی ایها من لذا اگه دقت کنی، من اگر اشاره مولا باشه میگم وجوبه، اگر کتابت مولا باشه میگم وجوبه، اگر جمله خبریه باشه از مولا میگم وجوب. الان میخوام تنبیه بعدی دلالت جمله خبری. اینا مال چیه؟ مال اینه که وجوب مال صيغه افعل به ماهی صيغه افعل نبود، صيغه افعل دالی بود برای اینکه من بعث المولا رو بفهمم، همین مقدار. اما وجوب از کجا میاد؟ از تو قانون و حکم عقل عقلای عالم. لذا به ای نحوه ها ابرز المولا البعث فانا نستفاد من الحكم بالوجوب ما لم يرخص بالترك. چرا؟ چون قانون بعث المولا هستش. لذا اینا مؤیدات سیستم های مزفره که دیگه رو صیغه بحث نکنید، رو ملاش بحث کنید. اینا دوالی هن که بحثو به من بفهمونن. همین. حالا ما داریم سوال میکنیم آیا نمیشه من این مکانیزم رو قبول کنم اما این بحث صغرای الفاظ بدونم آخرش؟ میشه یا نمیشه؟ میخوام حفظ کنم سازمان مشهوره ها که بحث عوامر رو آوردن توی بحث الفاظ. آقای مظفر صریح داره میگه لیس من المدلولات اللفظیه. به شما که اینه داری میگی باید میبردی تو مستقلات میخوابوندیش، چرا اینجا آوردیش؟ خب شما که داری صریح میگی. حالا اونایی که اینطور صریح نمیگن مکانیزم رو قبول میکنن اما آخرش میگن فتکونو من الدلالات اللفظیه، میشه یه حرف زد؟ یعنی هم مکانیزم رو قبول کنم، هم قبول کنم که وجوب از حکم عقل در میاد، هم قبول کنم که لفظیه، میشه دو مبنا رو جمع کرد با هم؟ نمیدونم. حالا مبنا ادراک و اراده بذار کنار فعلا، فعلا با مبنا عادی حرف بزنیم. با مبنا ادراک و اراده اوزه مبنای دلالت تابع اراده تمام تفکیک بین عقل و عقلا و لفظ خراب میکنه، اصلا واضح تر میشه. اما حالا با سیستم عادی حرف بزنیم. بهتون بگم کجا گفتم براتون؟ پارسال تو بحث مفاهیم منطقی صریح و غیر صریح که بحث کردیم. حالا بمونه تا مفاهیم دیگه، تو مفاهیم میگیمش براتون دوباره. تنبیهان علی اول ظهور الجمله الخبری نمیدونم مفاهیم. اول بهم بگو چی بود ملاکش؟ باشه خب بچی میشه؟ بله بله میشه یه طوری باشه، اشکال نداره. حرف غلطه ها، این چرا هی دارم میگم میشه اونا، نمیخوام عصبانی بشم میخوام جلو خودم بگیرم، چون اول باب عام مخاص مطلق مقید به شما گفتیم مقدمات حکمت که در واقع محقق اطلاقن چیان ماهیتشون از علم بلاغت توضیح داد. این تقسیم که اما بالوضع و اطلاق الکلام تقسیم حاصر نیست، غلطه این تقسیم. که قسم فارس نداشته باشه قبل از اینکه محرم برم آبادان که دیگه بعد پروازم کنسل شد گیر کردن همون یه جلسه همین آقا بود. بله میدونم همون یه جلسه گفتم، هنوز یادم. استوب بدیم برید بیاریدش. اما اگه آوردیمش قشنگ بود بعد همونا رو بعد بزنیم که با صوت عبدالباسط برام بخونه دیگه تو ذهنتون بمونه. تنبیه ها ظهور الجمله الخبریه الداله علی التلف فی الوجود، جمله خبریه دلالت بر وجود میکنه. چرا؟ دوباره آقا گفتمش الان مکانیزم دیگه بلدی، میگه جمله خبری اگر از مولا اومد به ما فهمیدیم به داعی بعثه، به داعی و انگیزه بعث از مولا صادر شده جمله خبریه ها، به ای نحوه در واقع جمله خبریه ابراز کننده بحث مولا، یه دالیه که ما از این دال چیو بفهمیم؟ بحث مولا. ای مولا اشاره میکرد، با دست میگفت، یا با صیغه فعل گفت، یا با ماده امره گفت، یا با جمله خبریه گفت. بالاخره ما بحثو فهمیدیم. سواء اون کان الاستعمال حقیقی ان او مجازی، یا بالاخره بحثو فهمیدی یا نه؟ خب بحث المولا لا یطلق، وجوب در میاد ازش. یه قدم اول، تا وجوب قطعیه. حالا قدم دوم، بحثی که ما از جمله خبریه فهمیدیم مجازی نیست استعمال. بحث مال بحث دخیل تو داعی و انگیزه مولاه، نه توی مستعملون فیه. همه حرفی که توی صیغه فعل زدی سر تمنی و ترجی و اینا، ها؟ ظهور الجمله الخبریه الداله علی الطلب فی الوجود، جمله خبری دراست بر وجود. اعلان ان الجمله الخبریه فی مقام انشاء الطلب، شأن جمله خبریه شأن صیغه فعل فی ظهور صیغه فعل فی الوجود. یه شکله که ما اشرنا الیه سابقا. چرا اشرنا الیه سابقا؟ میگه اونجا که گفتم صیغه فعل و ما شابهها، چون ملاک واحده. پس دوباره این معیده که من بحثم سر لفظ افعل نیست. بل جمله الخبریه مثل قوله یا قولهی یختصر یتوزع یسلی بعد از سؤال عن شیئه، که یقتضی مثل هازل جواب و نحو ذالک، در این جاها وجود میده. چرا؟ رسل رو فی ذالک ان المناطف الجمیع واحدون فانه اذا ثبت البعث من المولا. چقدر زیبا، به ای مظهر امکان و به ای لفظ امکان. رفقا من تا این عبارت نخوندم نفهمیدم سازمان ارمج از چیه. این آقای با اینکه آقای سبحانه 70 سال بعد آقای مظفره، عبارتش به این دقت عبارت آقای مظفر نیست. که نزاع در صیغه فعل، نزاع در جمله خبری، نزاع در ماده امره، اینا نزاع در دوال، که این دوال به ای نحو حقیقی یا مجازی یا هر چی بعثو بدن، که بعد که بعث اومد به دلالت به حکم العقل وجوب در بیاد. نزاع اصولی اینجاست، این مال استنباط احکامه. این بقیه قبلش اینا ظهورات لفظی است، کاری همش ندارن. آقای مظفر میگه از اینجا به بعد من دارم بحث کنم، لذا بحث غیرت عقله. فلا بد ان یتبعه حکم العقل بلزوم الانباس ما لم یعذن المولا به ترک طاعت مولا اجازه ده. بل ربما یقال ان الدلاله الجمله الخبریه علی الوجوب آکد، شدیدتره. این حرف آقای آخونده. چرا؟ لأن جمله الخبری، حالا آخون قشنگ پیادش کرد، آخون گفته بحث تو داعیه. حالا چرا به داعیه بس جمله خبریه گفته؟ میگه چون فرض کرده یه عبد خوبیه حتما انجام میده دیگه، لذا اخبار از وقوعش داده. لأنها فی الحقیقه اخبارون ان تحقق الفعل. چرا؟ به ادعاء ان وقوع الامتصال من المکلف مفروغون ان، به ادعاء اینکه مکلف انجام میده. رفقا چرا این مزفر گفت یقرب ما یقال؟ خب اینه، خب حرف درستیه، درایتش آکده. دقیقتر آقای فاضل آقاش بگو بینیم. چون گفت به ادعاء انک فلان میشه مجاز عقلی. آخون نه ظهور رو برده توی لفظ، حالا یا به وضع وضع برای وجود، بعد جمله خبری یه وضع برای انشائیات نداره، فضل از اینکه از این انشا وجوب کسب بشه. لذا استعمال جمله خبریه در مقام انشا که بعد بخوایم ازش وجوب بفهمیم، استعمال مجازیه. حالا مجاز لفظی نیست، فی غیر ماوضع اله نیست، مجاز عقلی. مفهوم شده شاکر؟ لذا آقای مظفر میگه ربما یقال، عقلی میگیریمش، مصحح میگیریم استعمال در قیمه وضع اله، قبول نداریم. بگید اول خودتون بگید مجاز عقلی چی بود تو موجز؟ بگید آقا تو بلاغت چی بود؟ تو بلاغت شما دو جور مجاز کلی داشتید، در استعارت یه مجاز سوم داشتید. دو جور مجاز کلیتون چی بود آقای مهدیان؟ مجاز در کلمه و مجاز در اسناد. اینا مجازات لفظی شما بودن که اینا عمومی بودن، باب مجاز رو میگرفتن. در باب استعارت چیزی داشتید به نام مجاز عقلی که صاحب وقایت الاذهان اومد گفت و حرفی بود که شما زدی تو مجاز عقلی سکاکی گفتش، بقیه هم قبولش کردن گفتن حرف بلیغیه. ها تو بلاغت ما اینا رو میگفتیم تو استعاره، میگفتن استعاره ابلغ المجازاته. چرا ابلغ المجازاته؟ به خاطر اینکه مصححش تو لفظ دخالت نمیکنه، به ادعاء انه هو ذاک اینطوری میگفت. ها بعد صاحب وقایه استاد که صاحب وقایه 6 ماه اومد تو قم درس خارج داد، امام مبنای مجازش گرفت، اصول باش درست کرد. صاحب وقایه اومد گفت که آقا همه حرفی که اینا زدن تو کل باب مجازات جاریه، نه فقط تو استعاره. امام اومد تکمیلش کرد با حرف صاحب وقایه، گفت آقا این مبنا او دوتای بعدی رو دیگه در خودش میبلعه، اما مجاز عقلی رو قدما هم داشتن در باب استعارات. پس 3 تا مجاز تو علم بلاغت شما خوندید، یعنی 3 جور مجازگویی، 3 جور استعمال در غیر موضوع لاحقیه. یه جورش اینه که استعمال مجاز در کلمه باشه، استعمال فی غیر موضع له باشه. یه جوری که مجاز در اسناد باشه به تقدیر کلمه ای که حذف شده از کلام. یه جور مجاز عقلیه، مجاز عقلی استعمال فی موضع له، لکن فی موضع له به ادعاء ان هذا المصداق نفس الموضوع له. ان استعمال الاسد في الرجل الشجاع به ادعاء ان الرجل اسد لانه شجاع. این میشه مجاز عقل. حالا میگه جمله خبریه استعمال شده فعل وجود فعل انشاء به ادعاء تحقق الفعل. تحقق فعل یعنی چی آقای رستمی که خودت بگو؟ تحقق فعل یعنی من یه چیزی خواستم تو انجام دادی، فتحقق. ها پس اسم تحقق که اومد بردمون تو باد وادی انشاء، چون تحقق وقتی میگی تا یه کسی یه چیزی نخواد یه کسی نره انجام بده، معنا تحقق معنا. پس وقتی گفتیم به ادعاء تحقق الفعل یعنی به ادعاء اینکه وارد با وادی انشاء شدیم، یه کسی خواست و چون ما وجوبی دیدیم رفتیم امتثال کردیم، میگه این ادعاییه. به این ادعا ما جمله خبری رو داریم استعمال میکنیم. در آقای مظفر میگه روبا ما یوقا، چون اصلا لفظی نیست تا بخوایی دعوا رو بکنیم. وجوب دائی و انگیزه است از استعمال، استعمال هم فی ما وزعله من دون ایه ادعا، واقعا مولا داره خبر میده از وقوعش. مثل چیه؟ مثل این که من الان قطعا میدونم آقا فلان قراره سر میدون امام فلان مثلا یک کسی رو اعدام کنن، الان 3 ساعت دیگه اعدامش میکنن، خبر دارم میدم، هر اتفاقا نیفتاده. چرا؟ چون میدونم اطلاعش زدن، الان دیدم اونجا شلوغ و نیونتظامی ایستاده بود دیگه، میدونم الان انجام میشه، خبر میدم از انجامش. حالا مولاه میگه من میدونم که تا در دقیقه دیگه قضا رو میارن. چرا؟ چون عبدمو فرستادم برای مهمانم برن قضا بگیره بیاد، خبر میده لله علی الناس حج البیت، خبر میده که شما برید انجام بدید. آقای مظفر میگه این بس مال انگیزه مولاه، نه مال موضوع لو مستعملون فی. جمله خبریه هم واقعا خبریه. چرا خبریه؟ چون مفروضه تو تحقق گرفتش مولا، لذا این دلالتش آکده، آکدیتش رو قبول دارم، اما ادعایی بودنش رو قبول. یقال بودنم مال آکد بودن نیست، مال ادعایی بودن. از ثانی ظهور الان بعد الحظ و توقف من حظ فی الوجوب، آیا صیغه افعل دلالت بر وجوب میکنه بعد از اینکه بعد از نهی بیاد؟ یاسونه اینم بازم دیگه تو موجز مفصل داشتید، فاذا حللتم فاصطادوا، امر اومده برای محرم صید حرام بوده، ها غیر محل الصید و انتم حرام، یادتونه؟ حالا آیه بعد اومده گفته و اذا حللتم فاصطادوا، حالا اگر اون نهی قبلی از بین رفت از احرام خارج شدید، حالا امر کرده فاصطادوا. آیا این امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه؟ چند تا قول بود، اینکه ظهور در وجوب داره، اینکه ظهور در اباحه داره، اینکه دلالتی و ظهوری در هیچ کدوم از این موارد لو خلیه و طبعا نداره، محتاج به قرینه ای. اما خودش به تنهایی قانون نمیتونی بدیم که الامر بعد النهی ظاهرون فی الوجوب او ظاهرون فی الاباحه، نه هیچ نمیتونیم بگیم، لم یکون ظاهرن فی احدهما، ظهوری نداره. خب فقیه چیکار میکنه در عالم خارج؟ فقیه باید بره رو ادله. اگر تو این دلیل خاصی قرینه خاصی دید که این امر دارت بر وجوب میکنه، خب اگر قرینه دید که دارت بر اباحه میکنه، بازم چیکار؟ اگر هیچ قرینه ای ندید، مقتضای قاعده اولی هم عدم ظهوره، دلیل مجبر میشه چیکار باید بکنه؟ اگه دلیل اجتهادی دیگه ای هست به او عمل میکنه، مثلا فرض کنید یا عامی بالا سر ای هست با عامش عمل میکنه، یا دلیل اجتهادی نیست میره سراغ دلیل فقاهتی اصل عملی. آقای مظفر میگه نه قانون. آقای سبحانی چی گفت؟ ظهوری نداره. آقای سبحانی میگه، آقای مظفر میگه ظهور در اباحه داره. چرا؟ میگه چون این نوع مخاطبات عقلاییه بعد از نهی استفاده از صیغه افعل برای جواز، این قانون عقلاییه در مخابرات عقلاییه. عقلا بعد از نهی وقتی میخوان جوازو بگن با چی میگن؟ با افعل میگن. مثلا آقا تا دیروز پرهیز داشتی فلان غذا رو نخور، بعد میره دکتر، آی دکتر چیکار کنم؟ دکتر میگه حالا بخور. حالا بخور نه، نه همین الان بخور، یعنی حالا دیگه جائزه. استعمالا این یک نحوه محاوره عقلاییه و شارع هم یتبع العقلا فی محاورته مع المکلفین. ها مفهوم های حسینی؟ حالا که شارع محاورش عقلاییه و ما در سیاق عقلا از این ادبیات داریم و هیچ کس هم از این استفاده وجوب نمی کنه، استفاده اباحه می کنه، ما استفاده اباحه می کنیم. مفهوم شد؟ حالا آقا دکتر بگیم چرا این مزفر میگه تنبیهان؟ آی سبحانه خود اینا باب مستقلی میدونه، چرا میگه تنبیهان؟ حالا فوت عبارتیشو بمو بدیم دیگه. یعنی چی؟ چرا؟ اگر اینه نکید یعنی من مایوس میشم، دو سال دارم اصول میگم که الان اینه. چرا؟ بگو. ها چون صیغه افعل دال لفظی بر بعثی که بعث ازش بره تو مختصر قانون عقلا. آقای مظفر میگه اینجا صیغه افعل ظهور در بعث نداره، وقتی نداره دیگه قانون عقلا، قانون عقلای بعث المولا لا یترک بلا جواب پیاده نمیشه. میگه لذا ان المناطف الجمیع واحد، لذا استفاده وجوب اختصاص به صیغه افعل به ماهیت صیغه و افعل نداره. این قرینه است برای اینکه گفتم صیغه و افعل و ماشابهها و ماشابه صیغه افعل یعنی چی؟ یعنی هر آن چه که دالت که من بفهمم تو دل مولای من بعثی هست، اینا دالای خارجی هست که من بفهمم بعثی داره مولای من. اگر من همین صیغه افعل باشه اما من ازش بعثی نفهمم، هیچ استفاده ای نمیکنم. لذا این دفعه میگه بعد اون حرفایی که من زدم اینه که تنبیهیه، تذکری.
یا این مثالا
نیست، همین
درمشون
قرینه داره. همین مثالا
که ما شما زرمه داریم میگم قرینه بر چی؟ قرینه یعنی که
اینجا نه آقای مظفر داره به یه قرینه عامه تمسک میکنه، میگه در محاورات عقلاییه برای افاده جواز بعد از نهی از صیغه افعل استفاده میکنه. باش این قرینه باشه، قرینه خاصه نیست، یعنی قرینه کوچیک نیست تو این روایت خاص، یه قرینه عامه است. یعنی الان لو خلیه و تبع در روایت من چیکار میکنم؟ حالا بر اباحه میکنم، نه دنبال قرینه نمیگردم. قرینه عامه وجود داره اینجا، قرینه عامه منم قرینه عقلاییه است، یه قدر متیقنه در مقام تخاطبه، قدر متیقنه در مقام تخاطب و عقلاییه است و همه عقلا رو این نهج دارن کار میکنن که بعد نهی ها بر لقایت رفع الزام به ترک افاده از صیغه افعل استفاده میکنه. دکتر میگه حالا بخور، حالا بخور، نه همین حالا بخور. میگه نقطه سر خط بود، چیز بود، تلگراف ها که لوچ میفرستادن، این نقطه نقطه مولا میگه تش، بعد میگه نقطه استوب، حالا بیا پایین سر خط اینتر بزن، بیا پایین، حالا که اومدی حالا بهت میگم ایها الناس حواستونو بدید، یجب علیکم کذا افعلوا، چرا جمله شرطیه به کار ببرم؟ و اذا حللتم فاصطادوا، داره عطفش میکنه به ما تقدم. منه آیه جدیده، مقدمش هم نیار. بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس سواء کنتم من المحرمین، ها که الان محل شدیده، او عروض اول من المحلین اصطادو، اون موقع ظهور صیغه فعل در وجود میاد. شما مقدمه ورده گفتی و اذا حللتم فاصطادوا، مثل اینی که حالا که پریزه تمام شد حالا بخور، یعنی مقدم میاری. اگه بخواد وجود بگه مقدمشون نمیاره، جمله استنافیه به کار میبره. نقطه سرخ ظهور الان بعد الحزم او تبخم الحزم قد یقع. آقا حالا این توضیحی که بنده دادم ممکنه حزم رو بگیره اما تبخم الحزم رو نگیره. چی بود؟ قد یقع ان شاء الله بعد تقدم الحزم. آقا آموزوی توی نگاه میکنه انگار که قد یقع دیگه. اینا ما بعضی از دوستانمون تو در میگن اینا فایده نداره، از این میکروفون یه اینا میذارن، چون میگن اون تیکه ها آخرش که میخواید مثلا نکاتش آروم بگید تفه فیتیله میاد فاید میشکن دیگه. ما یز ذکر الا اولو الالباب، قرآن قانون بمون داده بوده. اینجا ها دیگه میکروفون یه تایی میذارن که صدای ضبط بشه، میگن بذارید یواشترش میکنم، میخوام ضبط نشه، قضیه خارجی هست، هرکی فهمید فهمید، هرکی هم نفهمید دیگه ولش کنید فعلا. قد یقع انشاء الان بعد تقدم الحج ایل من، گاهی اوقات انشاء الان بعد از تقدم الحج یه نهی قبلش اومده، او عند توهم الحج، یا اینکه یه چیزی که صلاحیت نهی داره، کما لو منع الطبیب المریضه عن شرب الماء، طبیب از مریض منع میکنه آب خوردن، مثل کسی که الان ترکش خورده تازه جراحیش کردن، یعنی آب نباید. ثم قال له اشرب الماء، آب بخور. او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع من الماء، مریض فکر کرده الان آب نباید بخوره، محظور علی المریض شرب الماء، شرب ماء ممنوعه، حالا دکتر میاد میگه اشرب الماء. وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الان انه هل هو ظاهر في الوجوب او ظاهر في الاباحه، اوه ترخیص و فقط رفع المنع من دون تعرض لثبوت حکم آخر، نفی اثبات حکم دیگه نمی کنه، فقط نفی منع سابق می کنه من اباحت و غیره، و فقط ثمرش کجا در میاد؟ فرق این دوتا، ظاهرون فی الاباحه، ظاهرون فی ترخیص رفع منع، اما اثبات حکم نمی کنه. خود به خود باهه میشه دیگه. خب رفع منع که کردی الان یا فاعلم یا تارکم، حالت سوم داری؟ یا فاعلم یا تارکم، شما هم که رفع منع کردی دیگه من تارک نیستم، خب میشه فاعل میشه اباحه، ها؟ خب ثمرش با اباحه یکیه، چه فرقی با هم دارن؟ اباحه اجزا سازه، دومی اجزا توش نیست. او یرجو الی ما کان علیه سابقا، چرا؟ انشاءالله سر باب اجزا اینو براتون نگفتم، مثل میگم نگفتم ناامید بشید، البته گفتم اول باب حجج اصلشو گفتم، نه تو باب اجزا. انشاءالله اینجا رو اجزا پیادش میکنیم، یعنی اگر یه بو علی سینایی داشتیم الان از باب حجج منتقل میشد به باب اجزا. یرج الی ما کان علیه سابقا الا اقوال کثیره و اصح الاقوال هو الثالث، چیه با هو دلالت و صیغه افعل علی الترخیص فقط، بل بشو فی ذلک انک قد عرفت ان دلالت الامر، رفقا ترخیص فقط با اباحه رو یه معنا میگیرن. خیلی از اصولیین یا خیلی از شارحین و مدرسین یه معنا میگیرن، یا در مقام توضیح میگن ترخیص فقط ثمره عملیش اباحه است، قول به اباحه خودش اباحه است، اما فرق دارن تو ثمره عملی با هم دیگه. اینا ثمره عملیشون یکی نیست. انکه قد عرفت ان دلالت الامر علی الوجوب انما تنشأ من حکم العقل بلزوم الانبعاث ما لم یثبت الاثبات ترک. دلیل قبلا تو دانستی که عمد دلالتش بر وجوب برمیگرده به حکم عقل، نشأت میگیره از حکم عقلی که لزوم انبعاث رو میاره. و منه تستتی، از اینجا بود که تو میتوانی ان تتفتا بفهمی دارین. لذا آقا چرا گفتم این چرا تنبیه قبلیه؟ میگه قد عرفتم، میگه به ملاک سابق دارم حرف میزنم، میگه لذا تو دیگه خودت باید متوجه بشی که لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب. چرا؟ لانه لیس فیه در این امر دلالتون علی البعث و انما هو ترخیص فی الفعل لا اکثر، فقط رفع منع داره میکنه. و اوسع من هذا ان نقول، واضح تری طوری بگیم، ان مثل هذا الامر هو ان مثل هذا الامر هو انشاء بداء ترخیص بالفعل والاذن بالفعل. مثل این امر انشاء قشنگ داره میگه، میگه ترخیص تو موضوعون لهشه، تو مستعملون فیهشه، استعمال مجازی شو، چون امر دراست بر نسبت طلبیه میکرد، وضع بر نسبت طلبیه شده بود. اگه نسبت طلبیه نباشه که میشه استعمال فی غیر ما وضع علی مظفر، میگه نه، میگه این تو دائی دخیله، استعمال فی ما وضع علی بداء ترخیص. فهو لا یکون این امر الا ترخیصا به اذن بالحمل الشایع، مصداق ترخیصه. مثل چی؟ مثل تمنی و ترجی بود، گفتیم مصداق به حمل شایع تعجیز ترخیصه. و لا یکون بعثن الا اذا کان الانشاء بداء البعث، این بعث نیست مگر اینکه بداءی بعث باشه. و وقوع الامر بعد الحذف و توهم الحذف قرینتون علا عدم کون الامر بداء البعث، انگیزه بعث نبوده. نتیجه الفاعل ترتیب به اتصالی، فلا یکون دالن علی الوجوب، حالا که اینطور شد دیگه دلالت بر وجوب هم نداره. و عدم دلالت الامر علی الاباحه به طریق اولا، حالا این مزفر میگه، میگه دلالت بر اباحه هم نمیتونه داشته باشه، این حکم اباحه توش در نمیاد. چرا؟ فیرجع فیه الا دلیل آخر من اصل او اماره، پس ما برای حکم اباحه باید به دلیل دیگه مراجعه کنیم، با قبه قابل و بیان اباحه اثبات کنی. فرض کنید که بیانی ندارین دیگه برای اباحه، یا به یه اماره دیگه، ثمرش کجا اجزا؟ اگر شما گفتی ترخیص فلفعله، بعد گفتی منم دلیلی پیدا نکردم، خودم دیگه منع که ندارم، حکمیم که نیمد وجوب یا اباحه بم بده، رفتم اباحه انجام بدم، بعد از مضی زمانه انکشف الخطا، رفتم یه روایتی دستم رسید، روایت در اینجا دارت بر حرمت میکرد یا دارت بر وجوب میکرد. اگه دارت بر حرمت میکرد و من اینجا امتثال کرده بودم اباحه ای، یا دارت بر وجوب میکرد، یه بار انجام دادم یه بار انجام ندادم، چون گفته بودم همینطوریه دیگه، نهیی ندارم، وجوبی هم ندارم، یه بار انجام دادم یه بار انجام ندادم، چه اتفاقی میفته؟ اعاده و قضا میخواد، اجزا دیگه نداره. اما اگر گفتیم خود این امر ظهور در اباحه داره، میگیم اباحه رو من از حکم مولا فهمیدم، این روایت جدید حکم جدیده، چون حکم جدید من اینجا اجزا دارم، اما حالا به بعد به دلیل جدید عمل میکنم. مفهوم شد؟ ثمره پیدا میکنه. مثال و قول و تعالی و اذا حللتم فاصطادوا فانه امر بعد الحذف عن الصید حال الاحرام، امر بعد از حذف، بعد از نهی از صید در احرام، گفت و انتم حرم ها، قبلی آیه قبلی چی طوری بود، فلا یدل علی وجوب الصید. حالا آیه مزفر میگه همه اینا قانون کلی بود، نه عمله و اقترن الکلامو به قرینه خاصه، تو قرینه موردی تو روایت علی ان الامر صدر بداء البعث او لغرض بیان اباحه الفعل، موردی روایت داشتیم، فانه حینئذ یدل علی الوجوب او الاباحه، ولكن هذا امر اخر لا کلام فی، ما دعوتون موارد خاصه نداریم، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحذف أو توهم الحذف مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة، فقط همین این قرینه باشه که بعد الحذف، هذه القرينة چی؟ این که بعد الحذف، آیا با این قرینه هم وجوب میده یا نمیده؟ حالا قرائن دیگه ای باشه محل بحث ما نیست. صلی الله علیه و سلم.